أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که قبلا این مسئله روشنه که مهر با خاکی که برمیدارند و آجر میسازند از خاکی کربلا فرق میکنه. حالا ممکنه خاکی را از کربلا برداریم آجر بسازیم، خب بعد این آجر را در توالت مصرف کنیم، اشکال نداره. اما مهر را وقتی میسازیم، نه، یک احترام خاصی داره، این را دیگه تنجیدش هم حرامه و تطهیرش هم لازمه.
اما خاک اگه به عنوان اهانت باشه؟
خب اگه اهانت کیشی؟ نه، میگه لوخلیه و طبعه. لوخلیه و طبعه ما فرق میبینیم کاملا بین این که خاک راست ورس کنه محیط کربلا برمیدارن آجر درست میکنن، یا اینکه مثلا فرض کنید که اطراف توالتی را به وسیله این خاک گشماله میکنن، و بین این که خاک را میگرن مهر میسازن. یا اطلاعی بود در کربلا، خدا رحمتش کنه، آقای سیبوی که الانم آزادشون اینجا بود که مدرسه هم ساختن رحمت الله علیه، این یکی از این اخوانشون کارشون در کرامان مهر درست کردن بود. تنها موردی هم که اینها درست میکردن پیش اهل علم خیلی مختنم بود، زیرا خیلی سعی داشتن که به هیچ وجه آب متنجسی یا مشکلی مثلا مال غیری در این نباشه، لذا موراشون هم به قیمت گران میخریدن. از همون دم در ایرا که مختص به این کار کرده بودن هیچ کسی را اجازه نمیدن با کفش وارد بشه، کفشاش مخصوص بود. خیلی طبعا فرق میکنه بین خاکی که به نیت تبرک برداشته میشه و خاکی که نه، به نیت تبرک برداشته نمیشه. از طرفی یه فحصی که انشالله حال شما هم توفیقی پیدا کنید حتما این کار رو بفرمایید، در باب 72 و اصلا همون ابواب مزار، ابواب مزار و سؤال شیعه را مراجعه بفرمایید. خب من جمله حدودی که برای کربلا در این روایات معین شده عجیبه، با هم فرق میکنه. در بعض از روایات سوال میکنه که آقا موضع احترام، موضع اون قبری که شما این همه تاکید میکنید چقدره؟ که میگه 25 ذرا از هر طرفی، میگه طرف قبر مطهر در نظر بگیر، 25 ذرا از هر طرفی. اینجا از کنن که تربت مطهر است و از کنن که مثلا برای شفاء مرضا مفهم. در بعض از روایات داره که تا یک میل، میل یعنی در حدود 4000 ذرا میشه، تا یک میل. میگه به این که از هر یک از اطراف قبر مطهر این عرض کنم حضورتون که مورد احترام است و مورد کذاست. در بعض دیگر از روایات میگه تو 5 فرسخ از هر یک از اطراف. حالا این هم شاید بستگی به این داره که میخواد بگه تا 5 فرسخ یا تا 4 فرسخ. در بعض روایات 4 فرسخ، بعض از روایات 5 فرسخ وارد شده. یعنی همه این نقاط را اگر شما با نیت تربت سید شهدا بردارید، این دارای احترامه. اما منافاتی نداره که خود در این پنج فرسخ مسلمن الا ماشاءالله تواله ساخته میشه، الا ماشاءالله افراد در اینجا قایت میکنن، بول میکنن، از کنن حیوانات نجس وارد میشن. اینا رو چطور میشه توجیه کرد؟ توجیهش دارم به همینه که تا هر مدتی از مقدار طولانی اگر شما به عنوان نیت تربت کربلا و نیت تربت سید شهدا به این نیت برداشتید، این دارای یک فضیلت بیشتریه. بله، بالاخره تا اطراف کربلا تا این مقدار محترمه. الان مردم وصیت میکنن که جنازه‌شون را ببرن کربلا دفن کنن، در صورتی که الان عرض کنم حضورتون که قبرستان کربلا از خود صحن مطهر سید شهدا با فاصله 2-3 میل داره، 3000 متر فاصله داره. خب برای همینه که تمام این زمین با این شرایط دارای شرف و فضیلتیه. روایات مفصلی هم مرحوم صاحب و سوال نقل کرده در رابطه با همین که عرض کنم بین زمین کربلا و کعبه تفاخر شد و زمین کربلا را خدای متعال وصیت داد، حتی به زمین کعبه گفت که اگر کربلا نبود من تو را خلق نمی کردم. خب این حتما همون نقطه قبر مطهر مراد نیست، حتما فضای والاتر و بزرگتری مراده. خب زمنان بعض از بزرگان ما از روایت هم برمیاد که گاهی برای گرفتن تربت سید شهدا خاکی را برمیداشتن یا کلوخی را برمیداشتن روی قبر مطهر سید شهدا میداشتن، بعد از اونجا برمیداشتن با آداب خاصی که خودش البته هست که ضمناً اینا ناگفته نمانه. انشالله اگر مراجعه کردید در مورد سشوا حضرت میگه نه، باید به آشم بخوانی. ادعیه خاصی هم در این رابطه هست، چند تا سوره نانزالله بخوانید، چکاب کنید، بعد با چه کیفیت بردارید و با خوندن دعا مثلا توسل بجوید. خب گاهی هم از روایات برمیاد یا مبس کنن که گاهی خاکی را میدشن روی قبر مطهر و بعد به عنوان مثلا تربت قبر مطهر از اونجا از روی خاک قبر بر میدشن. جالب این روایاتی که در این باب وارد شده، جمع بین این روایات هم به همینطور که عرض کردم شاید بشه که معناش این که تا چند فرسخ، 4 فرسخ بر وضع آیات، 5 فرسخ یا در 1 میل گاهی گفته بیشتر، اینا همه هم میشه برای این که همه این مقدار از زمین اگر به نیت تبرک برداشته بشه جزو مثلا تربت سید الشهدا سلام الله علیه محسوب میشه. از طرفی هم خب معلوم شد که بالاخره نیت ها فرق میکنه. اگر بناشو که ما همین خاک رو برمیداریم میخواییم آجر بسازیم، نه، ارزشی به اون صورت نداره. همین خاک رو برمیداریم مهر امام حسین درست میکنیم، مهر کلبرا میدنیم، این چرا دارای شرافت و منظرت بیشتریه. خب حالا با این کیفیت این مسئله مطرحه، مسئله 26 ظاهرن که حالا اگر بناشو نعوذ بالله ورق قرآنی توی مبال افتاده تو بالوه یا حتی این مهری که متبرک شده توی توالت افتاد، خب قطعا اگر بشه خارجش کرد با واجبه، برای اینکه چون موندن توی توالتی که مرکز بولو نمیدن قایت و کثافات هسته، موندن این مهر در آنجا یا نعوذ بالله ورق قرآن در آنجا اهانت بسیار بزرگیه. لذا واجبه که حتما او را برای رفع این اهانت بزرگ خارجش کنیم. باید پول بدیم به درک، بده پول. البته اینطور جاها دیگه خرج کردن پول برای چنین امر مهمی هیچ گونه محذوری که نداره، بلکه لازمه برای حفظ از کنم احترام قبر تربت مطهر یا ورق مطهر قرآن، برف از پولم لازم باشه باید خرج کرد و ما از این اهانت جلوگیری کنیم. درسته؟ حالا اگر که نشد خارج کنیم، متاسفانه اگر نشد خارج کنیم، میشه در اون مال باز استفاده کرد بریم ما هم در اونجا قضا کنیم؟ قطعا نه. گرچه سید میگه احوت اولا، نه احوت اولا نیست، زیرا حالا شاید منشأ فرمایش سید این باشه که میگن المتنجس و لا یتنجس ثانیاً. خب بالاخره آن فرق افتاده اونجا یا مهر افتاده اونجا نجس شده، دیگر ده مرتبه هم که کسی بشاش اونجا باز نجاست جدیدی حاصل نمیشه. از این جهت شاید سید میگه اولا و احوت اینه. نه، باید با سید عرض کرد که آقا هر مرتبه بول کردن در اونجا یه حد که جدیدیه، این غیر از اونه. هر مرتبه مسئله این نیست که بعد با این که المتنجس لا یتنجس ثانیاً تنجس نیست، بنابراین به تعبیر به اولا و احوت کرده، نه از این باب نیست. خب مسلمه که نعوذ بالله در جایی که مثلا برگ قرآنی افتاده متنجس هم شده، هر دفعه که کسی بره در اونجا و بول و غایت کنه یه حد که جدیدی حساب میشه. لذا همه تقریبا محشین شاید اکثری که ما دیدیم همه میگه نه حرامه، و تا مادامی که این مزمحل نشده رفتن این توالت ممنوعه، و اگر بشه وارش کرد که باید خارج کرد برای اون مستلزم خرج باشه. اگرم نتوانستیم خارج کنیم، لااقل از اینی که دیگه نباید دو مرتبه در اونجا کسی بول و غایتی کنه، چون هر مرتبه قول و غایت یک اهانت جدیدیه و حد که جدیدیه، لذا ممنوعه. خیلی خوب این قضیه در اون نجف مراقب اتفاق افتاده. برای یکی از دوستان مهری افتاده بود و بالاخره ممنوع شد. هفتن
در این مورد حرج نمیشه؟
به درک حرج بشه، شما برای جای دیگه بکن تو حرج نشه. بله، میگه حالا البته میگن اگر به حد حرج برسه وقتی که چاره این نیست. حالا مثل که فرض کنی یک کسی شرایطش خیلی خاصه، نصف شب هم شده، هیچ جایی هم نداره، هوا هم خیلی شدیده دیگه. حالا مثلا بله این مسئله تقریبا روشنه آقایون. حالا اعلام به محل لازم نیست این کارو بکنه. بعد اگه خواسته باشن برن در اونجا برای جلوگیری از اهانت مجدد، بله که اعلام کنه که دیگه نوران باز نرن اونجا. خب این مقدار تقریبا روشنه. لذا این که مرحوم سیدم فرموده احوت اولا اینه، تقریبا اکثر محشین میگن احبت اولا معنا نداره، اینجا قطعا لازمه و اگر محتاج به صرف پولم باشه باید صرف کرد، برای اینکه چون این گونه دار ضرر برای عظمت قرآن تحملش لازمه و معنی هم نداره. خب وقت ممکنه که شما بفرمایید که آقا چه فرقی کرد بین این خاکی که ملاک مهر درست شده با خاکی که آجر درست کردن که میگه آجر در توالت؟ بسنم این دیگه به حساب همه نیت ها فرق میکنه. اونی که برمیدارن برای تاج مثلا آجر اون درش نیت از کنم احترام و توجه از کنم که تقرب به مولا سید الشهدا و تقرب الالله در اون نشده. انما الاعمال هم به نیات، کلون یعمل علا شاکرته، شاکره حقیقت هر عملی فضلا اون نیت عمله. بنابراین اگر کسی برداشته به نیت تبرک این میشه متبرک و المعظم، اگرم بر نداشته به این نیت یا برداشته برای آجر اونم ارزشی قهرن نداره. آفرین. خب این مثلا باز به قول بعضی از محشین یه مقداری به قرب و بعد فرق میکنه. حالا مثلا خاکی که کنار قبر مطهر سید شهدا برداشته شده کنار قبر شریف، این معلومه چه نیت بکنی چه نکنی دارای یه شرافت و عظمت بیشتری است. این خاک رو حق نداره انسان باش توالد درست کنه، از این خاک آجر توالد درست کنه. اینم طبیعاً ببینید همونطور که صاحب جواهر گفته مکررم عرض کردم، خیلی از این مسائل هم بسیاری به همون تفاهم تهم عرفی داره. در پیش عرف مردم خاکی که نزدیکتر به قبره مسلمه شرافتش از اون چی که دورتره بیشتره. نیت هم که در اون جهات معنوی اثر بخشه. تسبیح، بله آفرین. ببینید تسبیح هم با همون خاکی است که از همون خاک نمیدونم آجرم میسازن، اما چرا تسبیح شرافتی داره؟ در روایت داره تسبیح که از کنم که خاک کربلا برداشته میشه، برای بازی هم باش کنید اون تسبیح دارای ثوابه. همون میگه تسبیح که برداشتید از خاک کربلا و با او صبحه و از کنم تسبیح ذکر میگی برای او بچرخانید عبثا، باز دارای ثوابه. این نه در خاک کربلا تنهاست. بله البته حالا خوبه که حتما یه مراجعه بفرمایید. من خیلی البته باعثم است که همه قبور ائمه علیهم السلام دارای احترام هست، اینم که طبیعیه معلومه، برای این که چون به دخره از کنم حضورتون که آقا امام حسین سلام الله علیه امام معصومه. خب منتها شرایطی که در کربلا بوده استثنایی تره. خب این مسئله تقریبا نه در اجازه نفرم نداری، شما مراجعه کنید. بعد زیاد از روایات هم هست که سوال میکنه از قبر حتی حضرت رضا سلام الله علیه، یا میگه نه همه اینها که هستن نور واحدند و فرقی نمی کنه. منتهاش اینه که در خاک کربلا یک مزیتی از اول خلقت در او بوده. عرض کنم حضورتون که ولو بالاخره به خاطر امام بزرگوار هر خاکی که امام در اون دفن شده لا محاله دارای شرافت و مزیتی میشه. پس این نکات توجه شده. یک که قرب شدید به قبر مطهر بخواهی یا نخواهی دارای شرافت و عظمتی است که به نیت بدسگی نداره، اما در مقداری که دورتره که همه گونه استفاده از او میشه، اینجا احترام و عدم احترام به نیت تبرک و قصد مربوطه. اگر به این نیت برداشته بشه دارای شرافت و دارای عظمت و احترام او لازمه، و اگر نه به اون نیت نه، حال اون خاک مثل حال خاکای دیگره. بعد وارد میشن به یک مطلبی که مرحوم سید میگه، با اون اینه که میفرمان ای کسی مصحف غیب را نجس کرد، زامن از کنم حضور که اجرت تطهیر اوست. حالا خود نه نخواسته ما قرآن همونا یه آقایی گرفت بود، بعد خونهای دست شروخی قرآن ریخت، باید این خون رو تطهیر کرد و آیات قرآن رو از نجاست پاکش کنیم. حالا که پاک میکنیم، اجرت این به عهده که خب ما یک خودشی رو خوندیم با اون است که رفع نجاست و تطهیر قرآن واجب کفائیه. هر کسی که ببینه قرآن نجسه برش واجبه که تطهیر کنه قرآن را، اختصاص نداره به شخص اول. ولی بنده تطهیر نجس کرده باشم، اما وقتی در معرضه همه برشون واجبه که تطهیر کنه. خب حالا برای این که من که نجس کردم چلا من ضامن باشم پروژه تطهیر را، این که وظیفه همگانیه. سید میفرمان که اون کسی که نجس کرده قرآن را، تطهیر اجرت تطهیر هم بر اوست، من قصتی هم که ایجاد کرده بر خود این آقاست. این مسئله البته فضلا جاش بحث مکاسبه که حالا بین اجرت بر کی واجبه، اما حالا اینجا چون سید گفته به این مناسبت، خب بحث طولانی بزرگان کردن، منجور سیدن الاستاد یه بحث جالبی در اینجا کرده تا مسئله زمان برای ما روشن بشه. برای اینکه فرمایش استادم روشن بشه و شما فضلا هم بتوانید در جاهای دیگر از این قصائل بهره‌مند بشید، من عرض کنم که چند تا مقدمی رو به عرضتون برسانم تا بعد وارد مسئله بشه. مقدمه اول این است که فضلا زمان شی به حسب روایات ما به دو چیز بستگی داره. یک، به اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کسی که مال مردم را تلف کنه ضامنه. خب این اتلاف فضلا گاهی به اتلاف عینه، مثل که حالا فرض کنید جناب عالی میگیری قرآنی را که یه کتاب ارزشمند داره پاره پاره میکنی یا آتش میزنی، پس این عین از بین رفته. گاهی هم اتلاف به زوال صفتی از صفاته، حالا یا زوال صفت سلامت، مثل یک گوسفند گرفتین شما قصد کردین خدای نخواسته، اما آوردی انقدر این حیوان رو ورسگی داری که این گوسفند چاق حسابیه که قیم مثلا چند کیلو، 50 کیلو وزنش بود و بدل شده به 10 کیلو. خب چه زوال از کنم سلامتی حیوان بشه یا زوال صفت کمالش بشه. هر چی را که شما به وسیله اتلاف کردید، چه خود عین اتلاف کنید چه صفتی از صفات عین تلف بشه، طبق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن هستی. درست. یه قاعده دیگرم در این موجب زمانه، با اون قاعده یده، علی ید ما اخذت حتی تعدی، کسی اگر مستوری شد بر مال مردم، طبعا اون مال که در تحت ید آدم آمد ضامن اون ماله، خود مال رو باید برگردانه، اگر مال از بین رفت در صورت مثلی مثلش باید بده، قیمی قیمتش باید بده. این را میگن قاعده ید. پس دو چیز منشأ برای زمان میشه، یکی اتلاف و یکم استیلاء بر مال غیر. این یه مطلب. درست. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که میخوام بگویم که ایجاد موضوع منشأ برای زمان نمیشه. مثلا جناب عالی یه طلبه فقیر سعلوکی هستی، رفتی زنگ گرفتی یک مرتبه خونه تن 4 تا دوقلو زایید، 4 قلو زایید، یا علی مدد، هر یک اینا شیر خوش میخواد، این هر یک شیر خوش گم، هر بسته نمیدونم که بوده شیر خوش گم، الان فرض کنیم 50,000 تومان قیمت شه، این طلبه بیچاره نا نداره، خودش دنش بخورن. حالا هر روزی هر هفته 4 تا جبهه شیر خوش باید بگیره. این حالا مردم ریلشون سوخت و امساده ها آمدند و خریدن، بعد باید پولش از این آقا بگیرن. کی بده بوده که بازن جمع کنی تا اینکه این بچه 4 تا درست بشه؟ نه دیگه. خب این بنده خدا کار مباحی کرده، کار بلکه مستحبی انجام داده، اما حالا دیگه 4 تا بچه درست شده، این بچه هم گرسنه هستن، باید رفع گرسنگیشون بشه، حفظ نفس محترم واجبه. آیا این 4 تا شیر خوش که اگه خرید از این شیخ طلبگاره؟ نه. میگن ایجاد موضوع کردن منشأ برای زمان نمیشه. دقت میفرمیدن. حالا ما اگر این چیز را نجس میکنیم، قهرن بر همه واجب تطهیر آن نجاست. نعوذ بالله، قرآن اگر ما نجس کردیم گذاشتیم توی کتابخانه و مسجد، خب بر هر کسی که دید تطهیر این قرآن واجبه. حالا پولش من باید بدم؟ و میگیم بله فلان فروشه تو عامل قرآن نجس کردی، درسته، اما تطهیر قرآن وظیفه من نیست، وظیفه همه مسلمان هاست. من ایجاد موضوع کردم، یعنی من ایجاد کردم شرایطی را که تطهیر بر همگان واجب شده. میخوام ادعا کنیم که آقا ایجاد موضوع منشأ برای زمان نمیشه. درست شد؟ این نکته دومی که در خاطر شریفتون باشه. چه؟ قادشی؟ آفرین. آمدیم حالا ایشون فرمودن، یعنی یکم بعد نیسرک بنام. مطلب سوم، سبب و مباشر در نظر شریفتون باشه. اگر سبب اقوا بود، زمان بر عهده سببه. اگر مباشر اقوا بود، زمان بر عهده مباشره. مثلا فرض کنید بنده با کسی دعوا کردم، یک آقای دوست منه، فرزند منه، آمد و اصلا زد تو گوش اون طرف و اونم بیچاره جا با جا افتاد و مرد. من سبب شدم، اما زمان دیه این بر عهده کیه؟ بر عهده مباشر. اینجا میگن مباشر اقوای از سبب، لذا زمان بر عهده اینه. اما حالا اگر بنا شد که از کنم سبب اقوا باشه، مثل که بنده مشهور دعوا بستم، بی اختیار این اسب من یک لگد زد طرف مرد، اینجا من اقوا هستم از سبب، از مباشر، زمان بر عهده منه. پس اینم بیا اصل یادمون نره. اگر که بنا شد که تلف شیئی مستند به سبب و مباشر بود، کدام یکی زامنه؟ میگم اونجا که سبب اقوا باشه، به مثلا واسطه به اصطلاح عاقل ذی شعور در کار نباشه، اینجا مباشر اقوای از سبب، زمان بر عهده مباشره. اما اگر بین فعل من سبب و بین مثلا اون امر مضمون له، اگر بین این دو واسطه او عقلی شرع اراده عاقلی در کار نباشه، میگن در اینجا سبب اقوای و زمان بر عهده سببه. روشنه؟ خب حالا این سقاده در نظر شریفتون باشه تا بیایم به ما نحنفی. در ما نحنفی سید می‌فرمایند به این که اگر کسی قرآن غیر را تلف کرد، ضامن نقصی است که از تطهیر حاصل بشه. این اول اشکاله، چون تطهیر وظیفه شخصی که نجس کردن نیست. گفتیم تطهیر وظیفه کی آقایون؟ واجب کفایه. اون کسی که منجس تنجیس کرده، او آمده است و از کنم این را نجس کرده. زمان نقص قیمت این قرآن برای عهده منه، چون من صفت کمال رو از بین بردم. درست آقایون؟ اینجا قرآنی که طاهر بود ارزش بیشتری داشت، من که نجس کردم این صفت کمال را برداشتم. بله، پس اون چه که من اتلاف کردم صفت کمال قرآنه، اما تطهیر که وظیفه من نبود، که من ایجاد موضوع کردم. حرف اول ما یادم نره، گفتیم من ایجاد موضوع کردن منشأ برای زمان نمیشه. لذا تعجب از شیخ سیده. سید میفهمد کسی که قرآن غیر را نجس کرده ضامن تطهیر اوست و اجرت تطهیر، نه ضامن نقص قیمته. نقصی اگر در این قرآن به تنجیس من حاصل شده، اون نقص را من ضامنم، چون صفت کمال را من از بین بردم. و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما تطهیر که وظیفه من نبود، یه مسلمان دیگر آمد تطهیرش کرد، نه، این نقصی که از ناحیه تطهیر حاصل میشه، او را من، یعنی اجرتی واسه من ضامن نیستم. این مثل همونی که بنده رفتم ازدواج کردم، چهار تا بچه به دنیا آمدن، حالا این چهار تا بچه شیر خوش میخوان، من ضامن نیستم. را شما مسلمان رفتن شیر خوش خریدن برای این بچه ها که نمیرن، اون دیگه من ضامنش نیستم، چون در اینجا این نیست. حالا با توجه به این مسئله را مرحوم و استاد ما سید خویی رضوان الله علیه آمده، این بحثی که مربوط به بحث مکاسبه اینجا خوب مطرح کرده. انشالله برای اینکه این فرمایششون روشن بشه، روز چهارشنبه که تشریف میارید این بحث را مطرح میکنیم. و صلی الله علیه و آله. منتهی نقاط نماتی که به عرض رساندم در خاطر شریفتون باشه که دیگه تکرار نکنیم. و صلی الله علیه محمد.